دکتر دونالد فاولر، پیشینه های عهد عتیق. سخنرانی 14، مردمان دریایی. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر است که در حال تدریس در مورد پیشینه های عهد عتیق است. این جلسه 14، مردمان دریا است. خب، ما آمادهاییم که یک نوار جدید را شروع کنیم و همونطور که این کار را انجام دادیم، میخواستم نوار جدید را با این جمله به شما معرفی کنم که اول از همه من ابزارهای بصری بسیار بیشتر و بسیار بهتری نسبت به آنچه میتوانم به شما نشان دهم دارم. ما کمی با کامپیوترم مشکل داشتیم که تکانسین‌ها تعداد قابل توجهی از چیزهایی که برای تدریس من مهم بودند را پاک کرده بودند که نمیتونم به شما نشان دهم. بنابراین من این را از روز قبل به شما نشان ندادم چون تازه آن را پیدا کردم، اما فکر کردم قبل از شروع جنبش مردم دریا مواد غذایی را به شما نشان دهم. اینها تصاویری از اقلامی هستند که بخش مهمی از دنیای آنها بودند و جو واقعاً پادشاه بود، زیرا بسیار مقاوم بود، اما آنها گندم نیز کشت می کردند. می توانید انگورها را ببینید. در سمت چپ یک منبع غذایی گاه به گاه انار داریم. متعاقباً منابع غذایی داریم که کاملاً برای رژیم غذایی آنها مهم هستند، انجیر، خرما و زیتون. البته آنها سبزیجات متنوعی می‌خوردند، اما این سبزیجات کاملاً فصلی بودند و آنها می‌توانستند در بیشتر موارد آنها را ذخیره کنند. در اینجا، در گوشه سمت راست، خواهید دید که در مورد انجیر چنار صحبت شده است. انجیر چنار واقعاً توسط انسان‌ها خورده نمی‌شد، مگر در شرایط وخیم. آنها به عنوان غذای حیوانات استفاده می‌شدند و بنابراین این حداقل تصویر کوچکی از رژیم غذایی موجود برای آنها بود. و بنابراین با این اوصاف من آماده‌ام تا یک حوزه موضوعی بسیار مهم را آغاز کنم که در آن تقریباً تمام تصاویر من حداقل در حال حاضر از بین رفتند و از اینکه نمی‌توانم چیزهای معنادارتری را به شما نشان دهم ناامید هستم. این یک بیانیه جسورانه است. هیچ رویداد دیگری به جز خروج چنین پیامدهایی برای سلطنت اسرائیل به عنوان جنبش مردمان دریا نداشته است. خب، می توانم این جمله را جسورانه تر هم بگم و بگم که به ندرت رویدادی در تاریخ بشر در این بخش از جهان وجود داشته که از آنچه جنبش مردمان دریا نامیده می شود، مهمتر باشد. این اصطلاح جنبش مردمان دریا در کتاب مقدس به کار نرفته است. فکر می کنم ما این اصطلاح را از مصریان گرفته ایم. و بنابراین این جنبش مردمان دریا برای دنیای کتاب مقدس اهمیت واقعا متغیری داشت. تا به امروز، سردرگمی واقعی در مورد چگونگی توضیح بزرگترین انتقال مردمان در تاریخ جهان وجود دارد. و فکر میکنم چیزی که میتوانم به شما بگم این است که پس از 50 سال مطالعه کتاب مقدس، باستانشناسی نور بیشتر و بیشتری بر دنیای ما تابانده است، به طوری که میدانید ما شانس خوبی داریم که نسبت به 50 سال پیش، درک بهتری از مسائل داشته باشیم. از قضا و جالب اینجاست که در جنبش مردم دریا به نظر نمی رسد که ما در توضیح دقیق چگونگی عمل کرده این جنبش خیلی پیش رفته باشیم. بنابراین چیزی که به شما خواهم گفت در حال تغییر است. به عبارت دیگر مردم امروز حرفهای متناقضی می زنند. من همین چند وقت پیش مطالبی در این مورد خواندم. بنابراین همانطور که اشاره کردم خود این رویداد توضیح دقیق دلایل این انتقال عظیم مردم را با چالش مواجه می کند. اغراق نیست اگر بگیم که بخش بزرگی از کل شرق مدیترانه و احتمالاً باید با توجه به آنچه خواندم این جمله را تغییر دهم در حال انتقال بوده است، نه فقط شرق بلکه ظاهراً تا غرب حوزه مدیترانه مرکزی. بنابراین سناریو از این قرار است. حدود یک قرن است که ما مردمی داریم، تعداد بیشماری از مردم که از سرزمین‌های اجدادی خود به جاهای دیگر در دنیای مدیترانه نقل مکان کردند و طبیعتاً دوست داریم بدونیم که چرا این کار را می‌کردند. از کجا آمده بودند؟ به کجا می‌رفتند؟ تأثیر آن حرکت چه بود؟ سوالات بسیار بیشتری نسبت به پاسخ‌های روشن وجود دارد. در واقع مهاجرت‌هایی که جنبش مردمان دریا نامیده می‌شوند حدود یک قرن کم و بیش یک یا دو دهه از حدود 1250 تا 1150 طول کشید. آنچه ما شاهد آن هستیم فروپاشی مراکز قدرت قدیمی موکنای، مینوا و دولت‌های تابعه آناتولی است که به نظر می‌رسد عملاً فروپاشی کل جهان باستان را آغاز کرده است. بنابراین من سعی خواهم کرد یک نقشه جدید جهان به شما نشان دهم که در آن بتوانم این مکانها را به شما نشان دهم. موکنای تمدن بزرگی بود که بر بخش بزرگی از آنچه ما یونان مینامیم حکومت میکرد و ارتباطی دارد. البته خیلی واضح نیست، اما ارتباطی با جنگ بزرگتر وادارد. و قبل از جنبش مردمان دریا به نظر میرسید که موکنایی ها بخش مهمی از تجارت در نیمه شرقی مدیترانه را کنترل میکردند. مینوسی ها بر کرت حکومت میکردند و تمدن مهمی داشتند، در شرق مدیترانه به تجارت میپرداخت. این منطقه نیز منطقه‌ای بود که موجودیت سیاسی آن فرو پاشید. سپس دولت‌های تابع آناتولی در سواحل غربی، جایی که ما ترکیه می‌نامیم، وجود داشتند. بنابراین آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است که بخش زیادی از ساختارهای قدرت جهان باستان فرو ریخت و این منجر به تغییر شکل کل نقشه جهان باستان شد. مطمئن نیستم که بتوانم این را به طور کامل بیان کنم، جز اینکه این بزرگترین رویداد در تاریخ باستان است که من می‌شناسم. و بنابراین اگر توضیح این که چه بوده، اگر نگوییم غیر ممکن، دشوار است، توضیح این که چرا اتفاق افتاده است، حتی دشوارتر است، و غیره و غیره. بسیاری از اصرار مربوط به حل هویت شرکت کنندگان مختلف در تاریخ آناتولی نهفته است. و شاید به یاد داشته باشید، من از این کلمه استفاده می کردم و هرگز آن را برای شما توضیح ندادم. آناتولی نامی برای این منطقه است که ما آن را ترکیه می نامیم. این نام از ساکنان اون منطقه که شاید به خاطر داشته باشید، حتیانی یا هیتی بودند، گرفته نشده است. این نام از یونانیان گرفته شده است. و معنی آن طلوع خورشید است. و بنابراین برای یونانیان، منطقه شرق یونان سرزمین طلوع خورشید بود. و بنابراین این اصطلاح از آنجا آمده است، آناتولی. بنابراین آناتولی نام یک ملت نیست. این در واقع نام یک منطقه نیست. نامی است برای منطقه‌ای در شرق یونان که خورشید از آنجا طلوع کرده است. اما نامی است که اکنون تمایل داریم از آن استفاده کنیم، زیرا واحدهای سیاسی در آنچه ما آناتولی مینامیم همچنان در حال تغییر هستند. کشخا در شمال به نظر می‌رسد که امپراتوری بزرگ هیتی را تا حد زیادی تضعیف کرده است. با تضعیف اقتدار مرکزی به نظر می‌رسد که کشورهای تابع تحت فشار نیروهای داخلی و خارجی فرو پاشیدند. بنابراین یکی از چیزی که می توانیم بگیم این است که وقتی جنبش مردم دریا به پایان رسید، تمام قدرت‌های بزرگ یا در نتیجه این جنبش از بین رفته بودند یا به زودی از بین می رفتند. و حتی مصر، اگرچه از تأثیر فوری آن جان سالم به در برد، اما پس از جنبش مردم دریا هرگز مانند قبل نشد. بنابراین این رویداد نقشه را مانند هیچ رویداد دیگری که من در تاریخ بشر می شناسم تغییر نداد. بنابراین امپراتوری هیتی نابود نشد. فکر میکنم چیزی که میخواییم بگیم این است که اون منطقه مدرن که ما اون را ترکیه مینامیم، از درون متلاشی شد، در خود فرو ریخت. برای قدرتمند بودن، هیتی ها نیاز داشتند، آن دولت هایی دست نشانده غربی در امتداد دریای اژه را کنترل کنند. و وقتی آنها را از دست دادند، به تدریج، در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه، فکر می‌کنم باید بگیم قدرت پادشاهی هیتی از درون فرو پاشید. وقتی آن امپراتوری سقوط کرد، تقریباً همزمان با آن پادشاهی میسنی، نهاد سیاسی بزرگ جزیره کوارت یا به قول ما مینوسی‌ها، نیز سقوط کرد. و بنابراین وقتی دود فروکش می‌کند، همه قدرت‌های بزرگ به جز مصر از بین رفتند که البته محدود است. از منابع مصری نام برخی از قبایل یا مردمی که در این حرکت افسانهای مردم بودند را می دانیم. بنابراین اگر ما در سالهای 1250 تا 1150 باشیم، ممکن است در گاه شماری خود به یاد داشته باشید که ما درست در میانه کتاب داوران خواهیم بود. این قبل از سلطنت است، درست در میان داوران. بنابراین یکی از عناصر دخیل در این امر شاردانا بود. این قوم احتمالاً در منتهیالیه شمال سوریه سکونت داشته است. ظاهراً پس از بیرون راندن، از طریق دریا به قبرس رفتند. عناصر خاصی در کتیبه‌های رامسس سوم دیده می‌شوند، اما به نظر می‌رسد که بیشتر آنها به سمت غرب رفتند. حال برای اینکه به شما نشان دهم در کجای این سردرگمی قرار داریم، در مورد جنبش مردمان دریا مطمئن نیستیم، بنابراین ساردینیا وجود خواهد داشت. در مورد جنبش مردمان دریا مطمئن نیستیم که آیا شاردانا از این منطقه آمده است یا به اون منطقه بازگشته است. مصری‌ها به ما میگویند که آنها بخشی از جنبش مردمان دریا بودند، اما ما فکر می‌کنیم ارتباطی بین ساردینیا و شاردانا وجود دارد. اما اینکه آیا آنها از ساردینیا آمدند یا اینکه به آنجا برگشتند نشان می‌دهد که اطلاعات ما چقدر ناقص است. قبیله دومی که در جنبش مردمان دریا از آن یاد شده شکلش است. سرزمین اصلی آنها ناشناخته است، اگرچه به نظر می‌رسد که با سایکال‌های سیسیل در ارتباط بودند. اگرچه در کتیبه‌های رامسس به تصویر کشیده شدند، اما به بهترین وجه با تهاجم اولیه لیبی در دوره زمانی مرنتا مرتبط هستند. بنابراین ما دو موج بزرگ از جنبش مردمان دریا داشتیم. اولی حدود سال 1220 و دیگری حدود سال 1190 بود. اما چیزی که می‌دانیم این است که با نگاه به نقشه‌مان آنها با چیزی که ما جزیره سیسیل می‌نامیم مرتبط هستند. حالا در انگلیسی می‌توانم به شما یادآوری کنم که حرف الفبایک می‌تواند مانند زیا مانند تلفظ شود، مانند کد. چیزی که ما در مورد زبان در دوران باستان می‌دانیم این است که صدای همیشه بوده است. بنابراین در حالی که ما عادت داریم بگیم سیسیل، در واقع سیسیل بوده است. این قبیله یا قبایلی که از این منطقه آمده‌اند یا از این منطقه آمده و به شرق نقل مکان کردند یا اینکه از جای دیگری آمده‌اند و از سرزمین‌های شرقی خود کوچ کردند و به جزیره سیسیل بازگشتند یا به آنجا روی آوردند. بنابراین همانطور که می‌بینید، می‌توانید کلمه سیسیل را در کلمه شکلش ببینید. ترش یا تورشا ظاهراً از آناتولی غربی آمده‌اند. نام آنها در کتیبه رامسس سوم آمده است، اما نیروی بزرگی نیستند. آنها ممکن است با اتروسک‌ها در ایتالیای علیا مرتبط باشند. در اینجا آنچه در مورد ترشا می‌دانیم آمده است. در ایتالیای علیا پیش از آن که امپراتوری روم وجود داشته باشد، یک نهاد سیاسی مهم به نام اتروسکا یا ترشا وجود داشت. بنابراین سؤالی که ما می‌پرسیم این است که وقتی این گروه از مردم به شرق حمله می‌کردند، آیا از ترشا می‌آمدند یا به ترشا می‌رفتند؟ خب، اینها چیزهایی نیستند که شواهد به اندازه کافی روشن باشند تا در حال حاضر به آنها پاسخ دهند. لوکاها احتمالاً از آناتولی غربی به عنوان مزدور مورد استفاده قرار می‌گرفتند و به عنوان دزدان دریایی درنده شهرت داشتند. مرنبتا ظاهر نمی شوند. بنابراین لوکا این در سمت راست از صفحه نمایش خارج است. اما آنها یا از جنوب غربی آناتولی آمده بودند یا به آنجا بازگشتند یا هر دو. با اطلاعات ما گفتن این موضوع بسیار دشوار است. آخرین قبیله‌ای که در این کتیبه اولیه از آن نام برده شده اوکوش است. این سوال مطرح می شود که آیا آنها را باید با آخایوی های متن هیتی مرتبط دانست یا با آخایی ها در یونان باستان؟ اکوش نگاه می کنیم، به هیچ وجه به نظر نمی رسد که با زبان آخایی در اینجا مرتبط باشد. اما از نظر ریشه شناسی این امکان وجود دارد که اکوش و اچه یک کلمه باشند. و اگر آنها یک کلمه و یک قوم باشند، پس اکوش از جایی که ما یونان می نامیم و جایی که ما اچه می نامیم به اینجا آمده است. اچه روش دیگری برای گفتن اژایی است. ببینید، در تلفظ چند متغیره امروزی، برخی از این صداهای الفبایی، حرف در الفبای انگلیسی میتواند باشد که میدانید صدای دندانی است یا میتواند باشد که صدای حلقی است. در دوران باستان، ظاهراً حلقی بوده است. بنابراین یک وش و اچه یک چیز هستند یا میتوانند یک چیز باشند. بنابراین آنچه ما داریم احتمالات جالبی در مورد هویت‌های سیاسی است. و با این حال حتی نمیتوانیم با اطمینان بگوییم. بنابراین این قبایلی که برای شما فهرست کردم، قبایلی هستند که در سالنامه پادشاه مصری مرنتا که جنبش مردم دریا را شکست داد، از آنها نام برده شده است یا حداقل او میگوید که آنها را شکست داده است. پادشاهان در دوران باستان، اگر آنها را با دقت بخوانید، من حتی یک مورد در تمام تاریخ باستان نمیشناسم که پادشاهی در نبرد یا جنگی شکست خورده باشد. مهم نیست، حتی اگر کشته هم می شدند، در هر صورت پیروز می شدند. بنابراین واضح است که زبانم در کنار گونهام گیر کرده است. او ادعا می کند که آنها را شکست داده است. مصری ها به طرز بدنامی دروغ می گفتند، بنابراین ممکن است او دروغ گفته باشد یا نه. اما این فهرست مربوط به سال 1220 است. دهها بعد، در دوره رامسس سوم، گروه دیگری از مردم را داریم که به آنها گفته می شود او از دانونا نام می بره. سرزمین دانوناها ناشناخته است. شاید آنها از شمال سوریه آمده باشند. برخی تلاش کردند تا آنها را با دانیهای مشهور کتاب مقدس مرتبط کنند، اگرچه این امر بسیار بعید است. و احتمالاً باید بگوییم که اگرچه رامسس سوم از دانونا نام میبرد، ما نمیدانیم آنها که بودند، از کجا آمده بودند یا به کجا رفتند. خلاصه، ما چیزی در مورد آنها نمیدانیم. شاید جکرها از ترود و از طریق قبرس آمده باشند. آنها پس از شکست دادن دروازه های مصر در دور در فلسطین ساکن شدند. بنابراین حداقل می توانم این یکی را به شما نشان دهم. بنابراین دور ترود این منطقه درست همینجاست. جنگ معروف تا حدی تاریخی تا حدی اسطورهایی بر سر هلند تروی. خب تروی به خاطر تروا به این نام خوانده می شود و این منطقه در شمال غربی آناتولی است. و بنابراین ما فکر می کنیم که جکر از اینجا آمده است. آنچه می دانیم این است که آنها اینجا در فلسطین درست در امتداد ساحل مستقر بودند. وقتی رامسس سوم آنها را شکست داد، آنها را درست در امتداد ساحل فلسطین نزدیک به این منطقه از غزه و یافا مستقر کرد. و شش گروه دیگری که او از آنها صحبت می کند، گروهی است که ما هیچ چیز در مورد آنها نمی دانیم. فکر کنم دارم به یه سبک فرویدی نامیدیام رو نشون میدم. گفتم کاملا نامعلوم. خب، اگه نامعلومه، پس نامعلومه. لازم نیست کاملا آن را بنامید، اما ما چیزی در مورد وشش نمیدانیم. حالا پالیسیت ها شاید جالب ترین باشند زیرا به نظر میرسد نام خود را به فلسطین دادند. حدس میزنم همه هزار نام فلسطین را شنیدند. خب، اگر با دقت به حروف بی صدا نگاه کنید، حروف بیستایی کلمه پالستان همون حروف بی صدایی کلمه پالسید هستند. بنابراین یکی از قبایل جنبش مردم دریا در دوره رامسس که چند دهه پس از مرنبتاه بود، یکی از گروه‌های قبیل‌های پالسید بود و آنها مردمی بودند که در نهایت نام خود را به این سرزمین که فلسطین نامیده می‌شود دادند. ما آنها را از کتاب مقدس به عنوان فلسطینی می‌شناسیم. فلسطینی همون چیزی بود که وقتی عبرانیان کارشان با پالیزاد تمام شد، اتفاق افتاد. بنابراین آنها نام خود را به سرزمین کنعان دادند. کتاب مقدس سرزمین مادری آنها را کفتور که همون کرت است، معرفی می کند. اما این فقط به این معنی است که کفتور قبل از حرکت مداوم به سمت جنوب توقفگاهی بوده است. خب، ما یک گروه خیلی معروف از آدمها داریم. دقیقا نمی دانیم از کجا آمده اند. خب، تا همین حد می دانیم. ما بدون هیچ شکی می دانیم که فلسطینی ها اهل اژه بودند. به عبارت دیگر، آنها از سرزمین های دریای مدیترانه آمده بودند، اما نمی دانیم کدام یک. اما این را هم در مورد آنها می دانیم. وقتی فلسطینی ها شکست خوردند، آنها به همراه قوم تیکور اینجا در اسرائیل و در چندین مکانی که می توانم به شما نشان دهم مستقر شدند. وقتی آنها اینجا مستقر شدند، مصری‌ها آنها را شکست دادند و در امتداد ساحل به این شکل مستقر کردند. بنابراین آنها در امتداد ساحل پراکنده شدند. ما می‌دانیم که مصریان آنها را اینجا در بیتشین، در محل تلاقی رود اردن و دره جلیل اسکان دادند. و سپس آنها را اینجا در عمان در اردن نیز مستقر کردند. بنابراین کتاب مقدس فقط یک کلمه برای آنها دارد. آنها را فلسطینیان می نامد. اما در واقع فلسطینیان مخفف چندین قبیله در جنبش مردمان دریا هستند. خب، همانطور که می توانید حدس بزنید، این کمی آشفته است. اگر تا به حال در پردیس لیبرتی، جایی که من اینجا تدریس می کنم بوده باشید، هر تابستان چیزی شبیه جنبش مردمان دریا رو می بینید. اجساد همه جا می روند، ساختمان ها خراب می شوند، ساختمان ها نوسازی می شوند، دفاتر جابجا می شوند و مردم سرگردانند و نمیدانند کجا هستند و نمیدانند به کجا می روند. خب، این تصویری از جنبش مردمان دریا است. هرج و مرج و ما حتی مطمئن نیستیم که چه چیزی روی زمین باعث این شده است. چیزی باعث حرکت این افراد شد. در واقع چیزی بی سابقه. و اگرچه ممکن است هرگز به طور قطعی هویت علل را ندانیم، احتمالاً می توانیم چند توضیح ارائه دهیم که چیزی بیش از حدس و گمانهای بیاساس هستند. حالا، وقتی نمی دانید چه چیزی باعث اتفاقات می شود، حدس می زنید. و بنابراین یکی از توضیحات مربوط به اینکه چرا اینجا به جایی باور نکردنی مردم حوزه مدیترانه را داریم، حدس زده شده است، و بنابراین من این را دیدگاه فاجعه بار می نامم. به عبارت دیگر این استدلال می کند که نوعی فاجعه رخ داده که باعث جابجایی مردم شده است. کسانی که این نظریه را دارند، سعی کردند به نحوی آن را به ناپدید شدن مرموز آتلانتیس ربط دهند. خب، در واقع ما نمی‌دانیم که آیا آتلانتیس اصلاً وجود داشته است یا خیر. اما این استدلال معتقد است که یک فاجعه طبیعی عظیم رخ داده که تعادل بشر را برهم زده است. و همه در حال گذار بودند. شاید یک زلزله عظیم بوده است. می‌دانید زلزله چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟ آنها سونامی ایجاد می‌کنند. سونامی می‌تواند شهرهای بندری را نابود کند. خب، اگر همه شهرهای بندری در این دور زمانی توسط یک موج جزر و مدی قولپیکر نابود شده باشند، خب، چه کسی می‌داند؟ مشکل این دیدگاه این است که اگر هر گونه شواهد منسجمی از فاجعه داشته باشیم، می‌تواند جذاب به نظر برسد. هیچ مدرک باستانشناسی یا زمینشناسی دال بر چنین فاجعه‌ای وجود ندارد. بنابراین، اگرچه این یک احتمال باقی می‌ماند، باید اعتراف کنیم که هیچ مدرکی برای آن نداریم. دیدگاه دیگر چیزی است که دیدگاه مهاجرتی نامیده می شود. این ایده این است که یک جنبش جدید مردمی موازنه قدرت را برهم می زند. ایده ای که در کتاب پنگوین جرج روکس در مورد عراق باستان آمده است، این گونه بیان می شود. احتمالاً ورود قبایل پر جمعیت و جنگجو، ایلیری ها، به بالکان بود که تراکوفریگی ها را در آناتولی بیرون راند، جایی که آنها پادشاهی هیتی را سرنگون کردند، و سپس دوری ها، آیولی ها و آیونی ها را به شبه جزیره هلنی، جزایر دریای اژه و مناطق غربی آسیای صغیر راندند، جایی که آنها امپراتوری میسنی یا اژه، یعنی جنگ تروا را نابود کردند. خب، اگر این را داری، باید به جای من در کلاس تدریس کنی. این چیزی است که او پیشنهاد میداد. اینجا در مناطق بالکان، گروهی از مردم از جایی نقل مکان کردند. اغلب اوقات به نظر می رسد این جنبش ها از استپ روسیه آمدند. برخی از مردم به بالکان نقل مکان کردند. وقتی این کار را کردند، مردم به سمت جنوب اینجا نقل مکان کردند. مردمی که به جنوب اینجا نقل مکان کردند، مردم را به شرق منتقل کردند. مردمی که در شرق بودند، مردم را به غرب و جنوب منتقل کردند. چیزی شبیه تماشای یک مسابقه پینگ پنگ است. رفت و برگشت، بالا و پایین، کلی چرخش، کلی سردرگمی. امتیاز چیست؟ درست یادم نیست. مشکل دیدگاه مهاجرتی این نیست که مهاجرتی وجود نداشته، بلکه این است که مهاجرت‌ها اونقدر زیاد، اونقدر بی‌نظم و اونقدر چند جهته بودند که نمی‌تونیم اون را به شکلی منسجم از باستانشناسی بازسازی کنیم. اگر مهاجرت نقشی داشته باشد، تعجب نمی‌کنم. اما این را بدون گفتن این نکته به عنوان یک علامت سوال رها نمی کنیم. در طول کل تاریخ بشر از زمان عهد عتیق مهاجرت هایی وجود داشته است. احتمالاً قرنی نبوده که نوعی مهاجرت نیمه مهم یا مهم در جایی در امتداد حوزه مدیترانه یا در خاورمیانه رخ نداده باشد. چرا این مهاجرت منجر به فروپاشی کامل دنیای سیاسی عصر خود شد؟ اگر مهاجرتی که همه اینها را آغاز کرده، یکی از علامت سوالها این است که چرا این مهاجرت این تأثیر را داشته است، در حالی که بسیاری از مهاجرت‌های دیگر این تأثیر را نداشتند. من فکر می‌کنم بهترین دیدگاه، دیدگاه سوم، یعنی استدلال اقلیمی، است. حالا، با اضافه کردن یک حرف بی‌صدای دیگر، می‌توانیم با اولین دیدگاه خود یک جناس داشته باشیم. دیدگاه اول دیدگاه فاجعه‌بار بود. خب، اگر می‌خواستم سعی کنم خنده‌دار باشم، می‌توانستم بگم که دیدگاه اول، دیدگاه اوج داستان بود، زیرا یک اوج عظیم باعث فروپاشی اون شد. اما این دیدگاه، دیدگاه اقلیمی نیست. این دیدگاه، دیدگاه اقلیمی است. اساساً، این دیدگاه استدلال می‌کند که خشکسالی عظیمی در خاور نزدیک باستان وجود داشته است. شاهد این مدعا، ماجرای منحتا، پادشاه مصر است که محموله عظیمی از غلات را برای هیتی ها فرستاد. هیتی ها معمولا نه تنها از نظر غذایی خودکفا بودند، بلکه می توانستند آن را حمل کنند. می دانیم که شهر بندری باستانی اوگاریت حدود 2000 پیمانه غلات را به کلیکیه ارسال می کرد. بنابراین شواهد مکتوب اندکی از کمبود غذا وجود دارد. اما مهمترین شواهد برای این امر از عوامل اندازه‌گیری مختلف دیگری ناشی می شود. به عنوان مثال، مطالعات بسیار جالبی در زمینه تجزیه و تحلیل رسوبات در حال انجام است که به ما نشان می‌دهد که در واقع خشکسالی عظیمی منطقه را فرا گرفته بود. من الان 3 یا 4 مقاله مختلف در این مورد خواندم. آنها این لوله‌ها را تا ته دریای جلیل فرو می‌کنند. آنها را مستقیماً تا جایی که می‌توانند فرو می‌برند. و سپس لوله را بالا می کشند. و اون لوله دقیقا نشان می دهد که چطور چیزها در کف تهنشین شده و ساخته شده اند. و بنابراین می توانند با دقت علمی باور نکردنی و با نگاه کردن به آنچه در سطوح مختلف رسوب وجود دارد، آن را اندازه گیری کنند. و سپس آنها می توانند چیزهای مهمی در مورد گرده ها و چیزهای موجود در هوا به ما بگویند که می توانند به ما بگویند آیا تغییرات اقلیمی رخ داده است یا خیر. و آنچه همه مطالعات نشون می دهند و مدتی است که نشون دادند این است که این تجزیه و تحلیل مواد رسوبی در کف چیزهایی مانند دریای جلیل نشون می دهد که در دوره زمانی که ما در آن هستیم خشکسالی عظیمی رخ داده است. و این قابل بحث نیست. شواهد زیادی برای این موضوع وجود دارد. اکثر آنها بهروز شدند. فکر نمی کنم هیچ کدام از آنها را در فهرست منابعم اینجا داشته باشم. اما کاملا شناخته شده است. حالا بدیهی است و منطقه دیگری هم هست که می دانیم خشکسالی عظیمی در آن رخ داده است. امروزه یک علم باستانشناسی وجود دارد. ایده باستانشناسی در ایندیانا جونز آنقدر نامعقول است که واقعا خنده دار است. باستانشناسان امروزی اغلب دانشمند هستند و بنابراین یک نوع بسیار تخصصی از باستانشناسی به نام دندروکرونولوژی وجود دارد. دندروکرونولوژی، دندروکرونولوژی، باستانشناسی است در آن متخصصان حلقه های درخت را تجزیه و تحلیل می کنند. آنها می توانند با مطالعه رشد یا عدم رشد حلقه های درخت وضعیت را تشخیص دهند. آنها می توانند این حلقه ها را مطالعه کنند و با توجه به پهنای رشد حلقه های درخت بگویند که اوضاع چگونه بوده است. به عبارت دیگر، اگر شرایط آب و هوایی نامساعدی وجود داشته باشد، حلقه درخت ثبت می شود، اما بسیار باریک خواهد بود. اما اگر آب و هوای خوبی برای درختان وجود داشته باشد، حلقه درخت وجود خواهد داشت، اما پهن‌تر خواهد بود. خب این حلقه های درخت یا کاج های بریستلکون در منطقه هیتی اطلاعات مشابهی را با آنچه از تجزیه و تحلیل رسوبات آموختهاییم برای ما آشکار کردند. دورهای بیش از یک قرن وجود داشت که در آن تغییرات اقلیمی رخ داد و خشکسالی عظیمی رخ داد. ظاهراً اون خشکسالی دلیل واضحی بود که چرا قدرت های بزرگ به تدریج ضعیف شدند تا اینکه اونقدر ضعیف شدند، اونقدر آهسته، اما مطمئناً اونقدر ضعیف که نتونستند خود را حفظ کنند و از درون متلاشی شدند. اکنون ما در دورانی هستیم که می‌خواهیم بگوییم تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی است. و من مطمئناً دانشمند نیستم، باور کنید. و هیچ ایده‌ای ندارم که چگونه این نوع ادعاها را ارزیابی کنم. اما آنچه از تاریخ با بازگشت به هزاران سال پیش می‌دانیم این است که دوره‌های متناوبی از رطوبت فراوان و سپس دوره‌های خشکی فراوان وجود داشته است و ما در دوره خشکسالی هستیم. درست مانند امروز باستانشناسانی هستند که توضیحات فرضی برای چرایی این خشکسالی ارائه دادند. یکی از رایج‌ترین این نظریه‌ها این است که افزایش جمعیت انسان در این زمان باعث تغییرات اقلیمی شده است. و دو نظریه اصلی وجود دارد و احتمالاً هر دوی آنها دست در دست هم کار می کنند. یک نظریه این بود که با افزایش جمعیت انسان، مناطق وسیعی از قلمرو جنگل‌زدایی شد. و این جنگل‌زدایی گسترده نتیجه خشک شدن آب و هوا بود. خب، ما می دانیم که جنگل‌زدایی در حال وقوع بود. این اتفاق در اسرائیل، در لبنان و در آناتولی رخ می داد. ما می دانیم که این اتفاق می افتاد. با افزایش جمعیت و افزایش رفاه بشر، طبیعتاً مردم به چوب نیاز داشتند. ما با آن گرم می کنیم، با آن غذا می پزیم و از آن برای روشنایی استفاده می کنیم. جنگلزدایی یک واقعیت بود. اینکه آیا منجر به تغییرات اقلیمی شده است یا نه، نمی توانیم بگوییم. می دانیم که فاجعه دیگری رخ داده است. برای هزاران سال، مردم به عنوان حیوان اصلی خود گلهداری می کردند. آنها گوسفندان را گلهداری می کردند. اما چیزی که اکنون می دانیم این است که درست در همین نقطه‌ای که هستیم بز به دلایل متعدد محبوبیت بیشتری پیدا کرده است که کمترین اون این است که بز بسیار سرسخت‌تر از گوسفند و بسیار باهوش‌تر است. و بنابراین استدلال شده است که استفاده گسترده از بز به جای گوسفند در هسته این یا یکی از عوامل این مشکل قرار دارد و چون می بینید بز چه می کند، علف‌ها را گاز نمی گیرد. آنها را از ریشه می کند و همه چیز را انجام می دهد. و بنابراین کاری که این می کند این است که تأثیر وحشتناکی بر زمین های حاشیه‌ای دارد، زیرا در جایی که زمین حاشیه‌ای است، ریشه زدن گیاهان میتونه بسیار دشوار باشه. اما وقتی آن را ریشه کن میکنید، گیاه را از بین بردهایید، زمین را از بین برده اید. و بنابراین این نیز به عنوان عاملی در دلیل وقوع این خشکسالی باور نکردنی مورد بحث قرار گرفته است. چیزی که میتوانیم بگیم این است که خشکسالی وجود داشته و شواهد غیرقابل انکاری از آن وجود داره. این خشکسالی احتمالاً نتیجه تغییرات اقلیمی است. اما یک عامل واقعاً جالب در مورد جنبش مردمان دریا را توضیح می‌دهد که می‌توانم روی این نقشه به شما نشان دهم. بخش قابل توجهی از حرکت مردم از طریق این پل زمینی به سمت مصر یا توسط ناوگان کشتی‌هایی که از مدیترانه عبور می‌کردند انجام می‌شد، اما این حرکت به قول معروف از طریق خشکی و دریا بود. به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از جنبش مردمان دریا به سمت مصر حرکت می‌کرد. خب، می‌دانید مصر آب و هوای خشکی دارد. آنها فقط حدود 2-4 اینچ در سال باران می‌بارند. بنابراین تعجب می‌کنید که چرا آنها باید به جایی مثل مصر بروند، جایی که از قبل هم فوق‌العاده خشک است. و پاسخ این است که در مصر مهم نیست که باران ببارد یا نه. اقتصاد و نهاد کشاورزی مصر به باران وابسته نیست، آنها به آب سیل وابسته هستند. بنابراین مصر در برابر خشکسالی مقاوم بود. فرقی نمی کرد که در مصر باران ببارد یا غذای فراوان در مصر وجود داشته باشد، و این توضیح قابل قبولی برای این است که چرا مردمان دریا از طریق خشکی و همچنین از طریق دریا به سمت جنوب حرکت می کردند تا به مصر بروند، زیرا مصریان غذا داشتند. بنابراین ما توضیح قابل قبولی برای این داریم که چرا آنها به سمت مصر می رفتند. مصر مستعد خشکسالی نیست. بگذارید فقط به آن اشاره کنم. وقتی میگویم مصر مستعد خشکسالی نیست، بگذارید این را بگویم. همانطور که گفتم مصری‌ها به باران وابسته نیستند، اما مصری‌ها میتوانند دچار کمبود محصول شوند. کمبود محصول دقیقاً مانند کمبود محصول در بین‌النهرین یا سوریه، فلسطین نیست. اما اگر نیل به درستی تغییر نکند، ممکن است دچار کمبود محصول شوند. اگر بیماری یا هجوم حیوانات وجود داشته باشد، ممکن است دچار کمبود محصول شوند. اما به دلیل خشکسالی دچار کمبود محصول نمی‌شوند، زیرا به باران وابسته نیستند. بنابراین اگرچه پاسخهای قطعی به جزئیات دقیق‌تر هرگز مشخص نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد که صرف نظر از اختلال اولیه، این جنبش خود را تقویت کرده و به تدریج تعداد بیشتری از مردم را آواره کرده است. با کاهش قدرت مرکزی، هرج و مرج به نظم روز تبدیل شد. افزایش چشمگیری در دزدی دریایی و بیقانونی عمومی مشاهده شد. بنابراین این منجر به تغییرات خارق‌العاده‌ای شد که فکر می‌کنم از دیدگاه کتاب مقدس شگفت‌انگیز هستند. اگر از این همه چیزهای مرموز باستانی مدیترانهای خاور نزدیک خوابتون برده است، می‌توانیم از شما دعوت کنیم که به جمع ما بپیوندید، زیرا این موضوع بسیار جالب است. نتایج جنبش مردمان دریا. این جنبش دو نتیجه مهم و عمده داشت. اول اینکه تمام ابرقدرت‌های جهان را یا نابود کرد یا برای همیشه تضعیف کرد. اگر به نقشه‌ای نگاه کنید که نام مکان‌ها را دارد، قبل از جنبش مردمان دریا دارد و سپس به نقشه‌ای بعد از جنبش مردمان دریا نگاه کنید، تقریباً خب، اکثریت قریب به اتفاق مکان‌ها تغییر نام دادند. پادشاهی‌های قدیمی از بین رفتند و پادشاهی‌های جدید پدیدار می‌شوند. شهرهای قدیمی نابود شدند و شهرهای جدید پدیدار می شوند. بنابراین این اتفاق تأثیر باور نکردنی در تغییر نقشه داشت، تغییری که در تاریخ باستان بی سابقه بود. دوم اینکه چون نقشه را تغییر داد، وضعیت آینده اسرائیل را نیز تغییر داد. می بینید قبل از جنبش مردمان دریا، اسرائیل توسط یک موجودیت بسیار قدرتمند از کشورهای قدرتمند احاطه شده بود. مصر در جنوب، هیتی‌ها در شمال. اما اکنون اون قدرت‌ها یا کاملاً از بین رفتند یا به شدت ضعیف شدند. و بنابراین این به این معنی است که پس از سال 1150 اسرائیل توسط ابرقدرت‌ها احاطه نشده است. حال این نکته قابل توجهی است و دلیل آن این است. در سال 1150 ما به سمت پایان کتاب داوران حرکت می‌کنیم. شاید به یاد داشته باشید که در کتاب داوران اوضاع به طرز فاجعه‌باری آشفته است. بنابراین اگر جنبش مردمان دریا در سال 1150 به پایان رسید، اولین پادشاه اسرائیل شاول بود که در سال 1050 پادشاه بود. داوود در سال 1010 پادشاه شد. سلیمان در سال 970 پادشاه شد. ما وارد دوره‌ای به نام سلطنت متحد می‌شویم. این دوره طلایی اسرائیل است. این تنها زمان در تاریخ جهان تا دوران مدرن است که این منطقه کوچک که ما اون را اسرائیل می‌نامیم می‌تواند از نظر سیاسی قدرتمند باشد. و بنابراین در نتیجه آنچه اتفاق افتاده است، احاطه نشدن توسط ابرقدرت‌ها به این معنی است که داوود و سلیمان می‌توانند یک امپراتوری داشته باشند. داوود و سلیمان می‌توانند پادشاهی‌هایی داشته باشند که تا صدها مایل از اسرائیل امتداد داشته باشند و می‌توانند پادشاهی‌های اطراف را تحت کنترل خود درآورند. این دوره زمانی است که در آن خداوند می‌تواند به نوعی وعده‌های خود را که به ابراهیم، داوود و سلیمان داده بود، محقق کند. بنابراین این دوره به دوره بزرگترین شکوفایی اسرائیل تبدیل شد، اما این صرفاً یک مکس در نحوه‌ی فعلی امور است. زیرا وقتی سلیمان در سال 930 میمیرد، تنها در عرض چند سال آشور بیدار میشود. بنابراین آنچه ما اینجا داریم دوره‌ای است که اسرائیل در شرایط فاجعه‌باری قرار دارد، دوره داوران. آنچه ما اینجا داریم دورهایی از رونق است و آنچه ما اینجا داریم پایان دوران طلایی است. با ظهور آشور ما با پایان قدرت سیاسی موفق اسرائیل روبرو هستیم. بنابراین آنچه من به عنوان خوانندگان کتاب مقدس به شما پیشنهاد می‌کنم این است که خداوند اسرائیل فرصتی بی‌نظیر می‌دهد. این فرصتی است که در آن می‌توانید دست نعمت‌های خدا را ببینید و خدا را شکر کنید و با ایمان به او خدمت کنید، یا این فرصتی است که اسرائیل می‌تونه خدا را انکار کنه وقتی که می‌تونه مشغول رفاه خود بشه و نبیند که در واقع خدا اونها را برکت داده است. این یک بازه زمانی منحصر به فرد در تمام تاریخ است. تا زمان ظهور اسرائیل مدرن در تمام تاریخ بشر، تا زمان ظهور تاریخ مدرن، اسرائیل نتوانسته است یک نهاد سیاسی قدرتمند باشد. و این تنها به دلیل تسلیحات مدرن است. بنابراین اینجا دریچه منحصر به فرد برکت خداست و من متاسفم که بگم وقتی متن کتاب مقدس را می‌خوانید، بنی اسرائیل لحظه خود را در زمان از دست دادند. بنابراین جنبش مردم دریا توسط خدا مورد استفاده قرار گرفت، شاید خدا خشکسالی را فرستاد، من هیچ ایده‌ای ندارم. جنبش مردم دریا توسط خدا مورد استفاده قرار گرفت تا یک محیط سیاسی ایجاد کند که در آن اسرائیل بتواند به بالاترین حد خود برسد. و این یعنی وقتی این پنجره بسته شود، اسرائیل وارد یک سراشیبی بسیار طولانی می شود که تا دوران مدرن از آن بهبود نخواهد یافت. بنابراین با این اوصاف می‌خواهم توجه شما را به یادداشت‌های کلاسیمان جلب کنم. مشکل فلسطینی‌ها. باشه. مشکل فلسطینی‌ها. شاید بپرسید، خب از چه نظر مشکل بودند؟ خب آنها واقعاً برای بنی اسرائیل مشکل بودند، چون جنگجویان و نظامیان بهتری بودند. اما این مشکلی نیست که من به آن اشاره می‌کنم. مشکلی که ما با فلسطینیان داریم این است که در کتاب پیدایش از آنها نام برده شده است. همونطور که از یادداشت‌های ما می‌توانید ببینید، در پیدایش 21 و 26 از آنها نام برده شده و سپس در تثنیه 2 نیز از آنها نام برده شده است. حال، این چیزی است که ما می‌دانیم. فلسطینیان در فلسطین نبودند، آنها تا حدود سال 1150 میلادی در اسرائیل نبودند. بنابراین فلسطینیان در سفر پیدایش چه کسانی هستند؟ فلسطینیان در سفر تثنیه چه کسانی هستند؟ فلسطینیان یک قبیله اشهایی، احتمالاً گروهی از قبایل هستند که در جنبش مردمان دریا به وجود آمدند. چگونه میتوان از آنها به عنوان افراد حاضر در سفر پیدایش نام برد؟ اگر ابراهیم 2100 سال قبل از میلاد مسیح و جنبش مردمان دریا 1100 سال قبل از میلاد مسیح بوده است، چگونه میتوانیم 1000 سال را به این شکل به هم پیوند دهیم؟ بنابراین تلاش‌های نسبتاً ضعیفی برای توضیح این موضوع صورت گرفته است. من حتی نمی‌دونم کسی این موضع را دارد یا اینکه من فقط اون را ساختم، به یاد نمی‌آورم. اما استدلال من در اینجا اولا این است که شاید فلسطینیان نام این سرزمین را قبل از ورود به آن پذیرفته باشند. به عبارت دیگر، شاید اسرائیل پالست، پلاست یا نام دیگری از این قبیل نامیده می شده است. شاید قبل از فلسطینیان به این نام بوده و آنها فقط این نام را پذیرفتند. خب، اگر این طور بود خوب می شد، مشکل ما را حل می کرد. اما واقعیت این است که اگرچه بارها و بارها در متون مربوط به هزاره سوم از این منطقه نام برده شده، اما هرگز پست نامیده نشده است. اگر جنبش مردمان دریا اتفاقا نامی مشابه پالست، نام پیشنهادی این سرزمین قبل از تبدیل شدن به اسرائیل، داشته باشد، یک تصادف باور نکردنی خواهد بود. من فکر می‌کنم این دیدگاه عملاً غیر ممکن است. شاید توضیح بهتر این باشد که کلمات فلسطین در این چند فصل از کتاب پیدایش یک اشتباه تاریخی یا یک تفسیر اضافی هستند. این همیشه یک توضیح ممکن است، اگرچه خلاف تاریخ انگاری معمول کتاب پیدایش است. منظور ما از یک ناهمزمانی زمانی این است. شاید به یاد داشته باشید که متن کتاب مقدس، در حالی که هر کتاب مقدس یا هر فصل کتاب مقدس، در زمانی، جایی، توسط کسی منشایی داشته است. شاید به شما یادآوری شود که تمام فصل‌های کتاب مقدس، تمام متون کتاب مقدس، باید در طول هزارها کپی و دوباره کپی و دوباره کپی می‌شدند. چیزی که ما می‌دانیم این است که وقتی کاتبان متن را کپی و دوباره کپی می‌کردند، گاهی اوقات چیزهایی را تغییر می‌دادند. گاهی اوقات اشتباه می‌کردند. از اول سموئیل 13 می‌دانیم که هر کسی که در آن روز ما این متن را کپی می‌کرد، یک عدد را جا می‌انداخت. شکی نیست که عددی از متن اصلی حذف شده است. بنابراین آنچه این دیدگاه استدلال می‌کند این است که کاتبی که متن کتاب مقدس را رونویسی می‌کرده، کلمه فلسطین را در جایی که در اصل کلمه فلسطین نبوده، اضافه کرده است. بنابراین منظور ما هم همین است. معنای این دیدگاه این است که چیزی شبیه به این که شاید در ابتدا نوشته شده باشد کنعانی، من فقط دارم فرضی صحبت می‌کنم، ما نمی‌دونیم منظور چیست. اما بعد کاتب تصمیم گرفت که می‌خواهد اون را تغییر دهد، بنابراین کاتب کنعانی را حذف کرد و به فلسطینی نوشت. خب، این امکان پذیر است. خدا نویسندگان اصلی را الهام بخشید. او به کاتبان الهام نبخشیده است. بنابراین این امکان وجود دارد که کاتب متن را تغییر داده باشد. مشکل این است که ما هیچ راهی برای اثبات این اتفاق نداریم. هیچ یک از نسخه ها این را تایید نمی کنند. همه نسخه ها می گویند فلسطینی. بنابراین اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، ما هیچ راهی برای اثبات آن نداریم. برخی افراد در نکته سوم من سعی کردند استدلال کنند که آنها نمایانگر مهاجرت اولیه اشهایها قبل از 1200 سال قبل از میلاد هستند. به عبارت دیگر، آنچه این دیدگاه استدلال می کند این است که مدتها قبل از جنبش مردمان دریا اشهایهایی وجود داشتند که از منطقه اژه مهاجرت کرده و اکنون در فلسطین ساکن بودند که شاید آنها تاجر و بازرگان بودند. بنابراین این دیدگاه استدلال می‌کند که فلسطینی‌ها در کتاب پیدایش اشهایی‌های اولیه بودند و نباید آنها را با فلسطینی‌هایی که در جنبش مردمان دریا شرکت داشتند اشتباه گرفت. این دیدگاه همچنین مشکلات جدی دارد. ما تقریباً کارمان با این نوار تمام شده است. اولاً قبایلی که پلاس نامیده می‌شوند حتی در دریای اژه شناخته شده نیستند. آنها در این دور زمانی وجود ندارند. بنابراین این بخشی از مشکل ماست. دوم، فلسطینیان در کتاب پیدایش در مکان مناسبی برای تجارت نیستند. اگر به نقشه نگاه کنیم، فلسطینی‌ها در کتاب پیدایش در بیابان هستند. آنها در بیرشب هستند که جنوبی ترین شهر کشور است. درست در وسط بیابان قرار دارد. بنابراین اگر آنها برای تجارت آنجا بودند، آنجا جای بسیار عجیبی است. سوم و جالب توجه است که پادشاه فلسطینیان در جرار و بیرشب ابیملک نام دارد و ابیملک یک نام عبری یا یک نام سامی است. به معنی پدر پادشاه یا پدر من پادشاه است. فلسطینیان در سفر پیدایش صلح طلب هستند. فلسطینیان بعدی یعنی اشهایی‌ها بسیار جنگجو هستند. بنابراین این دیدگاه بعید است. به خصوص به این دلیل که در حال حاضر قدیمی ترین شواهدی که ما برای اشهایی‌ها در منطقه‌ای که ما اون را اسرائیل مینامیم داریم مربوط به سال 1370 است. خیلی وقته که برای حل مشکلمون دیر شده. بنابراین اگر قرار باشه به شما بگم که دوست دارید در این مورد چه چیزی بشنوم، در نتیجه گیری من این خواهد بود که من فکر نمی‌کنم ما توضیح قابل قبولی برای فلسطینیان در پیدایش داشته باشیم و احتمالاً باید فقط بگیم که نمی‌دانیم. مگر اینکه یک اشتباه تاریخی یا یک تفسیر کتبی باشد، فکر می‌کنم احتمالاً بهتر است بگیم که ما نمی‌دونیم چرا فلسطینیان را در پیدایش داریم. شاید در ادامه پاسخ بهتری برای این سوال پیدا کنیم، اما فعلاً این به ما جایی برای توقف می‌دهد و در زمان استراحت با فلسطینیان پس از خروج دوباره به بحث ادامه خواهیم داد، زیرا می توانیم چیز جالبی در مورد آنها بگوییم. بسیار خوب. از توجه شما متشکرم. شما را در نوار بعدی خواهیم دید. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه عهد عتیق. این جلسه 14، مردمان دریا است.